سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت های نو آورد. حکومتی تاجیکستان به شرکت ایرس اجازت داد در حالت های اضطراری مستقلانه راه را بندد.
سن شبانه از روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجی با وجود نمود، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
در دوشنبه بررسی پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژتیکا شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکاتی بکارت هم باور نمی کنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابقش اثبات کند.
تو چند خب میکنی نمیشن دستگی تاوش میته که بگوی میگوی نگوی و زمین جلی چیزا فهمتر برنی میکنم. اولش که موها تا پاگزه لیسی میکنم.
و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوبی تاجیکستان تیرماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنکوه کشور شب 8 به 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست روای نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگاهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالت های اضطراری فرامدن ترما و یرچ و سنگ روای ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده ها و مسافران در جاده های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده ها میگویند هرچند در جاده ها برف نیست، ولی در دو کنار راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومان مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می کند.
اون بار دین شب آمدم راه سنگ فرامدگی تومان برف بارون زد دوست بود، فقط همین سنگ فرامدگی بود. سنگو و همین کارگروه دیو کار که ایسا بودن خواست به نکه ایسا بودن سنگو بیاد بسیار بود.
حرکه هوای کویستان یا برون می براد یا برف می براد، کویستان بلند و خیاب می براد یا برف و برون که همی خیلده.
ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه ها هستند و نمی گذارند که این شب و روز راه بسته شود.
روزی هشتمی اکتبر واقعاً در منطقه بلندکوی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روی دوشنبه چنانکه بیشتر به منطقه زرافشان راست می‌آید و در لحظه‌های اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلترچو را اندیشه کردند، تکنیک‌های ضروری را سفر بر کردند، راه با مواد ضد لغزش پوکاری کردند و این عامل زمینه فراهم آورد که به حرکت واسطه نقلیات یگان مانع به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی این برف اول است. ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم، یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجی با وجود نمود، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه مییابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر میشود و سپس تاجیکستان را زمستانی سرد و طولانی در پیش است.
وکیلان مدافع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژتیکا گلشهر علی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلاور گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی گمان بردانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشهر علی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلاور گلوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگامی در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلاور گلوف در لاتوکوب یک کارمند میلیسه دلشان نرزلازاده متهم دانسته می شود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلاور گلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلاور گلوف است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتوف، مرافع دوم دلاور گلوف باید روز 8 اکتبر برگزار می شد، اما با سبب نامدن جبر دیده این مرافع به روزهای آینده به تاخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلاور گلوف به بی‌گناهی او اصرار کرده، می گوید زیر حمایش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلماتوف افزود در رابطه با شکنجه دلاور گلوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل و نسبت خود جبر دیده دلشان نرزالله‌زاده ادامه دارد. دلاور گلوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدس جنایتی تاجیکستان یا افباشی در حالت خفناک جواب میگوید. از روی این اتهام به او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرعلی پدر دلاور گلوف در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد.
مستانه اساس ساکن 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و آیلهش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی دو روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش در چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بیگناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امردین آلیموف و سرویناز روح‌الله پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند.
مستانه لحظه از زندگی را میبیند که از آن امید خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی دو روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لتوکوب کرده به عیب بی‌باکی رگی از خانه بیرونش ساخت.
ورد اول من بگردن که نگرفتن تو چند دزرم تا گوش فقط بون گست میکنه. سرم نگو کن سرد تقسیم شده گه بسیارم طرف چپم دزدد دوخه. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه دسته که توش میتا. که بگوی میگوی نگوی آزایم جلی چی صرف هم در برن میکنم اولش که موها تا پا گزه لیسی میکنم.
یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی اون روز نرهیده است.
نه میرم کچه در فرم میگردم نکی او آدم نه بچه های سلام میده خیال میکنم هم آدم های تنها خیلی بگوی که خدمه کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدم های نمیشه.
او را طبیبان تشخیص کردند و بگناه برامد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند.
نه یک سال یک ماه میشه یک مرکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکیم گب میزنن نانیش وردوش نمیکنم.
بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خورسندی و ماتم دور شد. به گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد.
فرزندت بم برا آرود نمیلیزه نکی یه زیلی است که تو تمام اهل اولت کورا میکنه. کجای در که میره که بود ای نوسته خلیفه که ای نوسته سید ابرور.
در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکیرا بودن عروس از واجبات تاسیسی اویله است. اون را تو اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناوان یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امدادی مقامات کسانی را که به دخترش به قبل او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد.
اساس وزید همی چی ما همی یکم ادام جزاش ببینده دیم دفعه با یاد اختر دیگر حیوچه نست.
باشیروف چپیگا پتروف میشکین. تفصیلات نو در ماجرای زهرالودکنی سرگی سکریپال افسر مستعفی روس در بریتانیا رو زد. سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نام واقعی شخص دویم متهم در زهرالودکنی سرگی سکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. به نوشته این نشریه نفر دوم که در زهرالودکنی سکریپال عیب دار است در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش میدهد.
ما سم دلیتی هوای پاکازوالی
Руслан Баширов
Александр Петров.
گروه های تحقیقاتی The Insider و بلینکت نام واقعی گمانبر دویومی حمله به کارمندی پیشینی استخبارات روسیه سرگی سکریپال را آشکار کردند. با قول دی اینسایدر و بلینکت، این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف با بریتانیا سفر کرده بود، در اصل طبیب اداره استخبارات این نظامی روسیه الکساندر یفگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگه ولایت ارخانگلس به دنیا آمده، معلومات طبی را در یکی از اکادمیه‌های نظامی گرفته است. هنگامی تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و دی اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سولزبری این کشور دو شهروند روسیه، الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف، جاسوس سابق روس سرگی سکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرالود کردند. سرگی سکریپال، افسری پیشین اداره استخبارات روسیه، سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با اگنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود، عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبری حمله به سکریپال و دختری او، یولیا، با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماهی گذشته بلینکت نامی واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلان کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی راشا تودی خود را پتروف و بوشیروف، شهروندان ملکی روسیه، معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سولزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره سکریپال پاسخ داد. بعضی ها سکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفکوبی کرد. پریداتل رودینی.
روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاوی حامله مجروح را از دره به اوغل صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه میرزاده ادامه می‌دهد.
کی گفت که گاوها پرواز نمی‌کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاوی 400 کیلوگرمی حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلیجی که کنار پایتخت کشور شهر انکاره انتقال گاو را بر عهده گرفته، در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به اوغل صاحبش برده می رسانند.
امید حسنبکوف، عضو دسته منتخب سامبو تاجیکستان، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سامبو برای استعمال دوپینگ یا مواد داروواری برای ورزشکاران ممنوع، موقتاً از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سامبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسنبکوف 30 ساله، پهلوان تاجیک، در مسابقه سامبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستان آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد، مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی، امید حسنبکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزیا خارج نموده، نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سامبو بیکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبری آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما cwazodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. تا دیدار بعدی، خدا حافظی هر یکی شما باشد.
Cousins. ساخت من میخوان خیلی ارزان کرد دسته سانه مرزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سنونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگون خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در حمله طالبان به ولایت جزجان افغانستان کمش 12 سرباز امنیتی کشته شد. در راستای انتخابات پارلمانی 20 اکتبر جنگیان حمله را در سراسر کشور گسترش دادند. رئیس پلیس ولایت فقیر محمد جزجانی گفت که در حمله شام 8 اکتبر در ناحیه قشتپه همچنین 10 خادم امنیتی جراحت برداشت. با گفته این مقامدار در تلاش اشغال ناحیه 30 جنگی طالبان کشته و 19 نفر آن و مجروح شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که این گروه مسئولیت حمله را به دوش دارد. طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی برای خلل دار کردن روند انتخابات روز 20 اکتبر تلاش دارند. ناپدیدشوی ژورنالیست سعودی جمال خاشوگی را که هفته پیش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بینشان شد، در سازمان ملل متحد آشکارا خشونت‌آمیز نامیدند. همچنین از ترکیه و عربستان سعودی دعوت کردند که حادثه را تحقیق کنند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 اکتبر با تکیه به اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گزارش داد. روزنامه‌نگار روز 2 اکتبر ناپدید شد. با گفته عروض شوندهش، خاشوگی به اداره کنسولگری سعودی وارد شد و دیگر به بیرون نآمد. بعد 5 ساعت انتظاری کارمندان کنسولگری به او گفتند که خاشوگی رفت و او را در اینجا انتظار شدن معنی ندارد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان وضع را تحت نظارت گرفته است. وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفت که توسعه بزرگترین هواپیمای بی‌سرنشین نظامی آلتائیر را قطع کند. در این باره نشر ویداموست روز 8 اکتبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. توسعه هواپیما سال 2011 آغاز شد و در بیوروی طراحی و تجربوی با نام سیمونوف در قزان جریان گرفت. برای این طرح 3 میلیارد روبل صرف شده است. سال 2017 هواپیمای بی‌سرنشین آلتائیر پروازهای تجربوی انجام داد، اما بیوروی طراحی و تجربوی از نارسایی مبلغ شکایت کرد و حکومت تاتارستان برای ادامه کار باز 2 میلیارد روبل خواست. ماه اپریل سال 2018 رهبر کلی بیورو الکساندر گومزین با جرم قلابی و استفاده نادرست مبلغ ها دستگیر شد. دادستانی نظامی اوکراین میگوید در رابطه با ترکشی انبار اسلحه در ولایت چرنیگوف از روی بند خنک نظری به خدمت حربی پرونده جنایی کشاده است و عیبدار شونده ها از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. در انبار اسلحه که در منطقه اهالی نشینی ولایت چرنیگوف جایگیر است، ساعت 3 صبح 9 اکتبر چند گلوله ترکید. با معلومات ستاد کلی قواهای مسلح اوکراین، از ترکش کسی از ساکنان محلی و نظامیان آسیب ندید. رادیون تیماشنکو جانشین رئیس ستاد عمومی اوکراین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
از روی گزارش رهبر انبار ششم، انبار ضرر دیده امروز 9 اکتبر اطراف ساعت‌های 3:25 دقیقه صبح آتش گرفته است. سردار واحد به او از ترکش در بخش فنی انبار که سبب سوختار شد خبر داد. فرماندهی واحد سپارش می‌دهد که آتش خاموش کرده شود. برای این یک تنک آتش نشانی به کار انداخته شد و ستاد کل نیروهای مسلح خبردار کرده شدند.
از دهه‌های اطراف انبار نزدیک به 10,000 آدم کوچانیده شدند. مقامات حالت‌های اضطراری اوکراین گفتند راه‌های ماشین‌گرد و آهن را تا 30 کیلومتری انبار بسته‌اند. با اطلاع خبرنگار نستایش ایوریم، پلیس مسکف پس از تنفس طولانی بازداشت مهاجران را در روزهای نماز جمعه در نزد مسجدها دوباره آغاز کرده است. نخستین بازداشتها هفته گذشته روی داده اند. کارمندان پلیس مهاجران را در نزد مسجدها دستگیر و به شعبه پلیس می فرستند. حقوق شناسان می گویند
این عمل پلیس مسکو غیر قانونی است. یکی از دستگیر شده ها به نام رستم گفت پس از دستگیر شدن به او هیچ سندی را برای امضا پیشنهاد نکرده اند. تنها برای چند ساعت در اتوبوس نگه داشته پس از گرفتن عکس و پای انگشت در شعبه پلیس آنها را رها کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
قاچاقبران مواد مخدر آنها را در بین قشرهای کمبیزات تاجیکستان جستجو کرده می‌یابند و به تدریج از آنها زامبی و یا غلام می‌سازند. این افراد آزمایشگاه‌های زنده به حساب می‌روند که طعم هروئین، افیون و دیگر انواع مواد مخدر را می‌چشند و به صاحبان بار می‌گویند که برای فروش خوب است یا نه. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، ظفر اسماعیل زاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی و پژوهشگر از آکادمی علوم سیمودین میرزایف یک تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان بودند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان تحقیق هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفری چشنده مواد را دارند. آنها آزمایشگاه‌های زنده قاچاق مواد مخدر هستند که بعد چشیدن طعم مواد با آن سرتیفیکات صفت می‌دهند. آمده است در این تحقیقات تلاش‌های به تکرار رادیو آزادی برای گفتگو با یکی از مؤلفان تحقیقات نتیجه نداد، ولی هر دو در این تحقیق که چشندگان مواد مخدر یک ابزار برای گسترش نشئه‌مندی عنوان گرفته است می‌گویند رسیدگی به مسئله آنها بسیار مهم است، چون این گروه یک ابزار مهم برای پیشبرد فعالیت قاچاقبران، سازمان‌های جنایی فراملی و تروریستی است. تعداد چشندگان مواد در سال‌های 90 و اولی سال‌های 2000 زیاد بود، حالا کمتر شده است، می‌گوید پولاد جمالوف، رئیس سازمان غیر حکومتی سپین پلوس که برای پیشگیری از گسترش استعمال مواد مخدر در تاجیکستان کار می‌کند.
تعداد آنها زمان زیاد بود که هر کسی می توانست مواد مخدر می فروخت. قاچاق مواد مخدر زیاد بود، حالا درباره اش کم شنیدم، چون حالا نظارت سخت شده است. فروش مواد مخدر در داخل کم است و مرز با افغانستان سخت نظارت می شود.
ظفر اسماعیل زاده و سیمودین میرزایف در تحقیق فراگیر درباره چشندگان مواد مخدر در تاجیکستان نوشتند که این گروه و جلب آنها به استعمال مواد مخدر از نظرها دور مانده است، هرچند یک مشکل جدی برای صحتی مردم و تامین امنیت ملی در تاجیکستان است. گروه جوانانی را که به این کار مشغول می‌شدند، اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می‌کردند. به گفته مؤلفان، اربابانشان اول با آنها رفتار خوب می‌کنند، ضیافت و هدیه‌های خرد می‌دهند، ولی بعداً روزشان سیاه می‌شود. در این تحقیق آمده است بعد از آن که این افراد معتاد سخت شدند به غلام تبدیل می‌یابند، دیگر قادرند برای به دست آوردن اندک مواد مخدر برای استعمال به هر جنایت، دزدی و قتل و کشتار دست بزنند. نادر نام مستعار یک جوان نشمند است که حالا در یکی از مرکزهای تبابت نشمندی در دوشنبه معالجه می‌گیرد. او در مصاحبه از طریق وایبر به رادیو آزادی گفت کار چشندگان مواد معلوم کردن آن است که مثلا هروئین خالص است و یا نه و به نشمندان خوب کیف می‌دهد یا نه. آنها از طعم هروئین میفهمند که خالص است یا نه، چون که صاحبان بار بعضن برای زیاد شدن هروئین با آن آرد، شکر، شیر خشک و حتی خاکه بور اضافه میکنند، گفت این جوان. به قول او چشندگان مواد را معلوم کردن آسان نیست، زیرا آشکار شدن آنها معنی آشکار شدن خوجینهایشان را دارد. به قول مؤلفان تحقیق، اکثریت چشندگان مواد جوانانی هستند که زندگی درست دارند، صاحب خانواده هستند و ضمن معاشرت انسانی خوشمعامله به نظر میآیند، چون به آنها تعلیم دادند که سری کارشان را به کسی آشکار نکنند. با گفته مؤلفان تحقیقات، چشندگان مواد مخدر در زنجیره فروش غیرقانونی این مواد و پهن شدنش در بین اهالی یک حلقه مهم به حساب می‌روند و باید برای مبارزه با چنین جنایت تدبیرهای سخت اندیشیده شود. هر دو مؤلف پیشنهاد کردند قاچاقبران مواد مخدر را که در تاجیکستان اکثرا بر اساس بند 202 کدکس جنایی یا قاچاق به جوابگری می‌کشند، برای جلب آدمان به استعمال مواد مخدر و یا رساندن انسان به خودکشی جزای سخت‌تر بدهند. تاجیکستان که با افغانستان مرزی 1300 کیلومتری دارد یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی و به خصوص روسیه به حساب می رود. سال 2017 در تاجیکستان تقریبا 4.5 تن مواد مخدر از جمله 110 کیلوگرم هروئین کشف و مصادره کردند، مقداری که خالصی و یا بد بودن قسمی از آن را به شک در آزمایشگاه های زنده در تاجیکستان تشخیص کردند.
پژوهشگران مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای آینده به چاره‌های فوری و گستردن نیاز می‌باشد. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. پژوهشگران مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که روزی دوشنبه 8 اکتبر در نشست در کره جنوبی شرکت کردند میگویند که اگر وضعیت به شکل کنونی ادامه یابد گرمای زمین بین سالهای 2030 تا 20 سال پس 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشداری آنها را جدی‌تر میکند این واقعیتی است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی خواهد بود تا آب بحرها به شکل خطرناک افزایش یابد، سیلها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به تدریج به طور چشمگیر گسترش یابد. پژوهشگران میگویند آنها در همین سالها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرمی هستیم، حالتی که بسیاری از نقطه‌های زمین را تقریبا غیر قابل زیست خواهد کرد. ناصر کریمی پژوهشگر ایران در نروژ میگوید
توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و چنین کنیم و این کار اون کار اون کار میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم، اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنیم که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان میدونیم که توافق پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون و مشکلاتی که اطلاع داریم.
یکی از اعضای مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامدی ناسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات اصلی و بنیادی در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنعت و فناوری، استحصالات، بورکشانی و شهرنشینی شدند. این هشدار پژوهشگران از سراسر جهان در حال است که مقامات بلندپایه تاجیکستان بارها از آبشوی پریخ‌ها طی سال‌های اخیر در کشور هشدار دادند. تا 50 سال پیش در تاجیکستان 14,000 پریخ خرد و بزرگ به قید گرفته شده بود. پریخ هایی که در حال حرکت هستند حالا خطر برای ساکنان پایان آب محسوب می‌یابند، زیرا با کنده شدن آنها آبخیزی به میان آمده ساکنان از آن زیان خواهند دید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه ناهی شامنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشیرعلی سابق وزیر انرژیتیک را شروع کرده است. وکیلان مدافع دلاور گلوف میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی مورد شکنجه قرار گرفته است. پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان در لاتوکوب دلشاد نرزولازاده یک کارمند پلیس گمان بردانسته می شود. من مرسا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابوبکر قلماتو وکیل دفاع دلاور گلوف روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در کرسی عیبداری دلاور گلوف تنها است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قبل جناب قلماتوف روز 8 اکتبر باید مرافع دوم دلاور گلوف برگزار میشد، اما با سبب نامدن جانب جرویده به مرافع محاکمه بعدی به روزهای آینده موقوف گذاشته شد. وکیل مدافع دلاور گلوف افزود علیه زیرحمایش با قسم سیومی ماده 237 کادکس جنایی یا افباشی در حالت خفناک پرمنده باز شده است. از روی این اتهام با گلوف تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما وکیلان مدافع دلاور گلوف با بیگناهی او اصرار کرده میگویند زیرحمایش مورد شکنجه قرار گرفته است.
یه هم از گفی دروغ است. تو مدارت شد تحصیل کرد. یعنی حالتی وای نیست. برات نسبت خودی کارمندان اوبوکو خودی جبردیده قسم مواد و استحصالات علایده جدا کرده شدگی تفتیش رفته شده. برای آوردن شکنجه برای دیگر حالات های کار هسته اونی من همشه گفته نمیتونم.
بله.
قسم مواد و جدا شدگی.
ابوبکر قلماتوف افزود فعلا وضع سلامتی دلاور گلوف در بازداشتگاه خوب بوده، مرافعش نیز کشاده برگزار می شود. تا حال معلوم نیست که مقامات انتظامی در مورد ادعای شکنجه شدن دلاور گلوف چی نظر دارند. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندنی ماشین سر شده است. طبیبان شفاخانه قره بالا قبلا بر رادیو آزادی گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفتند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق می شود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین می کند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد همین سال سر زبان رسانه ها شد. او را روز 10 مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران ملیسه در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. او برای چنین قانون شکنی به 5 حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر بار گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندی او آغاز شده است. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
صدها دانشجوی ترکمن که امسال به دانشگاه‌های تاجیکستان شامل شدند نمی توانند برای تحصیل به دوشنبه و شهرهای دیگر کشور بیایند. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرث عطا می گویم. برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است روز 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برادرش 3 خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان‌ها به او اجازت ندادند. هم صحبت ما طریق تلگرام نوشت سندهای برادرش درست است و بیش از $100 داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی 3 در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبت ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 آگوست برای دانشجویان ترکمنی عازمی تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیو آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادنی دانشجویان به تاجیکستان را شر نمیدن و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. وی نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کرده میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. برای چی آنها با ما چنین رفتار میکنند؟ در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابو علی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعداد از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرط نموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردن و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگاری دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکریم 1000 آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتن، دانشگاه ملی رفتن، دانشگاه زبان ها قریب 500 نفرش دانشگاه زبان ها رفت و دانشگاه کلر یعنی دانشگاه کنو.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه‌های تاجیکستان اکثراً در شعبه‌های شرط‌نامه‌ای تحصیل می‌کردند. با گفته مصاحبه رادیو آزادی از ترکمنستان از بس که در کشور آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا $16,000 طلب میکنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب میکنند. من ای سفری دانشجویان تاجیک همزمان با منع ورود ماشین های باربر تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخری ماه آگوست به صدها ماشین و قطار عظیم تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند. تنها هفته پیش رانندگان ماشین های باربر گفتند که ترکمنستان در این مرز را برای آنها باز کرد و ماشین های زیاد بعد انتظاری های طولانی به سمت تاجیکستان حرکت کردند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته‌ترین جهان است از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز می‌کنند.
سلیمان جمشید ورزشگری تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا در مسابقه جودو جای نهم را اشغال کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش به نیم فینال برآمد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می‌کنم. ورزشگری تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودو از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا جریان دارد جای نهم را کسب نمود. او در وزن زیر 66 کیلو در اولین قوازمایش بر سلطان جنشبیک و قرخیز پیروزی به دست آورد. ولی پهلوان نورسی تاجیک در دوری بعدی از وگر طالبی و آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن او در دوری تسلا بخش از کیمی براو بلانکوی کوبگی شکست خورد و در نتیجه جای نهم را گرفت. سلیمان جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جامعه آسیا که در شهر تشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم. همین مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپی راحت به دست گرفتم.
در وزن زیر 66 کیلو در قوازمایی نهایی وگر طالبوف بر اربیک نگوچی و روسیگی غالب آمده با مدال طلا سرفراز گشت. در بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان باز دو ورزشگری تاجیک رقابت میکند. بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر روز 10 اکتبر وارد رقابت میشود. آناستاسیا تیورینا روز 11 و 12 اکتبر در شناوری به مسافه 50 متر با اصولی بترفلیا یا پروانه و ترس آزاد شرکت میورزد. در بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان بیش از 4000 ورزشگر از 206 کشوری جهان برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش در گروه آ جای دویم را گرفت و به دور نیمه نهایی راه یافت. در این مسابقات 6 تیم ملی اشتراک دارد. در مرحله اول دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. منتخب فلسطین در گروه آ با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته تاجیکستان که بر تیم نیپال با حساب 2-0 پیروز شده، از تیم فلسطین با حساب 0-2 مغلوب گشت، با 3 امتیاز جای دویم را صاحبی کرد. ولی تیم نیپال بدون امتیاز در مقام سوم قرار گرفت. در گروه ب منتخب فیلیپین با 6 امتیاز غالب گشت. منتخب بنگلادش با 3 امتیاز جای دویم را اشغال نمود، ولی تیم لاوس بدون امتیاز در زینه سوم جای گرفت. به این ترتیب در نیم فینال 9 اکتبر منتخب فلسطین با تیم بنگلادش و 10 اکتبر دسته فلسطین با منتخب تاجیکستان رقابت میکنند. بازی نهایی 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکه پایتخت بنگلادش برگزار میشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده نشی امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوه، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوه یک صاحبکاری موفق 56 ساله و رهبری سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امام علی رحمان اشتراک میکند.
پس از 3 روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خورخ، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی از شهر خورخ گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده مشکلات جای داشته در جامعه خورخ را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر میبود باز خوبتر میشد، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خورخ امروز برای ملتبی کردن وضعیت شهر خورخ کوشش کرده شدن و سالها سال ما میگفتیم که بین جوانان و ملیسی همدیگر فهمی نیست و من دینه یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خورخ حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله.
و مثلا این مجلس ها را یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل کرده است خود جانینان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افراد قانون بلو روید همه جانینان همین را خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورق اون کدر مثلا برای من وضعیت خورق من ایش نمی کردم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که سیوشیشه میگشتن موشید هایی که به نادر میگشتن اون در جانهایی که بعضا میشدن و اون کارهای احمقانه که بعضی ها میکردن نوبت که آدم رو خیلی میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن کوشش دارن که همکاری باید با ملیک در برکار کرده شد برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گفتن که باید همکاری کنند و وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها نیزه به اعتدار بیادن و مسئله بیکاری البته میموند و اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایواز شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها کار میکنند و اگر کادرها نو اومدن این یک روی توضیح بیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند زیرا بچه پرابلم هایی که خورق دارد اونها رو حال کردن مشکل نیست. خورخ یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اون قدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدانید، همیشه در خورخ هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم. چرا لازم شد همین حرفو به فکر شما؟
اخیراً من فکر می کنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می رهند و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن مونه می زنید، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خورخ است، اون باید پرزیدنت رو به تشویش می آورد و به تشویش هم آورد. من فکر میکنم که خود جناب والی دیده ایستادن که وضعیت خورخ نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگونها بسیار هم لازمین است و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی وضعیت سیاسی از وضعیت اقتصادی در میآید، من فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابستگی دارد و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن اون نگران بود با کارگران حکومت محلی و فکر میکنم که همه وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست، اون شخصی که خواهی دارد وظیفه داره، وظیفه بهتر کردن که دیگه تو بود چیزه، باید باید جوابگاری سخت داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر و وضعیت اقتصادی اجتماعی را ساز کنند. نسبت به اون چیزی که در باره خشونتان گفتن، من فکر میکنم که پرابلمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با مثلا با دیگر مقامات رو باید کردن. البته ارمین این خیلی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب دوری میخواست این فقط یک چی بود، من فکر میکنم این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیز خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چور جنایتکار رو به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چور جنایتکار ما با هر خل آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگن که منظور پرزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خوروخ، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی شد. همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلم نیست، میدونید چرا اون شخصون اعتبار دارند؟ پس خود محکوم من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادرها رو از نو انتخاب کرد، به آن خاطر که وقتی که این کادرها آبرو داشته باشند و آنها آبرو داشته باشند، ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی؟ برای چی آنها آبرو دارند و چند ارگان حکومت محکومات آبرو ندارند؟ برای چی؟ این یک مسئله بسیار هم کلان است. ما باید در برای این فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند، جوانان باید پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستند، اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتند، لیکن همه وقت در همجور کروسی هست، هم در دارتوی مترقی کرده هم در مون کروسی همیشه هست، و وقتی که یک کسی از کروسی نیروهای میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصو که من رو اسیبس کنید، و وقتی که مثلا وقتی که مقامات حفظ حقوق من وقتی از این داریم مثلا من خودم خیران من خودم در تعجبم که چرا همین خیلی من در این معما بسیار فکران میکنم که چرا همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبتی ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر جب در باید اصلاح رواد اگر میدون که در خورم اصلاح است، پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که به خوروخ اصلاح ندارد. ما همسرهج افغانستان دوستیم و این البته نتیجه خود رو میکرد سرحد رو باید بونی کنیم که از این طرف یراق ندارد، زیرا نقشه و یراق از اون طرف سرحد میدارد و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شود، کار مقامات حربی بزرگ کرده شود که از اون طرف به اینجا نگذارد. این چه معماهایی هستند که من حال پره آنها رو نمیدانم و این رو هم نمیدانم که چی اشاره بود و این اشاره چی معنی داشت، لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای تین روز در آن از این خشاقی و از این قانون ویدان که این تین روز هست از این باید براید. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید دکش می شود و همه باید در اطلاعات قانون باشه و قانون باید ولایت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیه، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن و مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خوروخ؟
این بعضن این هر روزه نیست، این پرابلم هر روزه نیست، لیکن بعضن مثلا در بعضن میبینید که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر سیاه‌پوش اتحاد نمی کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا تجربه شد و فکر میکنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم های این دوزه نیست، این پرابلم های یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم آمد و همین روز همچون دیگه هم که یک تکیر بود آمد. این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر دوزه نیستن، لیکن بعضا مثلا وقتی که در غره اون توریست ها رو کشتن، این مسئله هر دوزه نیست، لیکن یک بر بر آمد. یک بار شد مثلا یک بار شد و این از آن و این با آن نشون میده که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پرزیدنت رو در بسیار شبکه‌های اجتماعی بررسی میکنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم، بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها. میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد، مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسوف هست، من دوگانه هم گفت که دوگانه هم از سرود بود که دوگانه تو سرود بدخشان رو به همیزر مانن نکنید. منطقه ها هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه است که از طرح از هم از طریق جغرافی هم از طرح فرهنگی خصوصیت های خود را دارد. این درست است. و بغیر از این اون چیزی که ما میبینم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون میتر به فکر راست همسرحد، لیکن همسرحدی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است، برای بدخشان هم پروبلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا پای روایت های جمهوری خاص هستن، خوب هستن، برای بدخشان میتوانند دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مسئله زمین رو گیریم، یکی از مسئله های وزمینی بدخشان مسئله زمین است. مسئله زمین را فروختن ممکن نیست. لیکن در شهر خوروخ فوند زمین وجود ندارد. تماما وجود ندارد. اگر یکان کس خواهد که یکان شایدکار خواهد که کارخانه بسازد، نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یه فوند نیست. پس او باید از یکان سختی که حولی کلان دارد، میتوند از اون زمین بخرد. لیکن از اون خانمگذاری ممکن نیست. این برای دیگر نوعی‌ها، برای دیگر ولایت‌ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین خرج داد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند حولی خود را فروشد، پس این یک معما است که باید حال خود را یابد. چه قانون‌هایی که برای تمام مثلا جانهای تاجیکستان خوب هستند، یا مثلا اندازه زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلان در یک خیلنالاکس با یک خیلنداز کنید. بچه مسئله هستن که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شد. حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشون. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده بوده شد. و مثلا قواه ما میدانیم که امروز در دنیا بوزه های گروپنسی بسیار هستند، بسیار هم کلان هستند و بدخشان همچون یک منبعی که میتواند به تمام تاجکستان تحصیل، مثلا وقتی که میخوان نوکینج کنند تاجکستان را، میتوانند از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه بشار باشیم، ما باید همیشه در فکر رو باشم که میتونه قواه ها و سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شده نمیتونه، زیرا یک روز دانشانده تاجکستان است. آن کس خود که این گپ رو میزنن، اونها بیرون از جمهوری صحبت میکنه. من میدانم که اون شخصان در بدخشان هستن، این چه سخنها رو هیچ وقت نمیکنن. ما همه وقت تاجک بودیم و تاجک میمانیم و یک کسواتی جدا نشانده تاجکستان است. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان آمدم که در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از با شوهرم از اوش بدخشان سایبکاری میکردیم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به آق تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان قدم زدم به کونی بادام. با وقتی که من مرده تاریخی رو شنده، من گریه کردم. من با دیر افیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو ساید گفتش دادم و با اون باید مورد خدمت یاد.
تشکر. هم صحبت ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعالی جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم. منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم
سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت های نو آورد. حکومتی تاجیکستان به شرکت ایرس اجازت داد در حالت های اضطراری مستقلانه راه را بندد.
چنین شبانه از روزانه است، کارمندان ما حتما را با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم. تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجه با وجود نمود، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
در دوشنبه بررسی پرونده دلاور گلوف پسری سابق وزیر انرژتیکا شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکت بکارت هم باور نمی کنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابقش اثبات کند.
تو چند خب میکنی همیشه هم دستگی تاوش میتن که بگوی میگوی نگوی آزایم اینجا لیچی صاف همیتر برنون میکنم اولش که موها تا پاگزه لیسی میکنم.
و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوب تاجیکستان تیرماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنکوه کشور شب 8 به 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست رواعی نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگاهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالت های اضطراری فرامدن ترما و یرچ و سنگ رواعی ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده ها و مسافران در جاده های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده ها می گویند هرچند در جاده ها برف نیست، ولی در دو کناری راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومان مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می کند.
من بار دین شب آمدم راه سنگ فرامدگی تومان برف بارون زد است بود، فقط همین سنگ فرامدگی بود، سنگو و همین کارگروه دیو کار که ایسا بودن خواست فیر نکه ایسا بودن سنگو بیاید بسیار بود.
حرکه هوای کویستان یا بارون می براد یا برف می براد، کویستان بلند و خیاب می براد یا برف و بارون که همین خیلی.
ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه ها هستند و نمی گذارند که امشب و روز راه بسته شود.
روزی هشتمی اکتبر اوخیانم در منطقه بلندکوی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روی دوشنبه چنوگین بیشتر به منطقه زرافشان راست می آید و در لحظه‌های اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلفرچور اندیشه کردند، تکنیکای ضروری سفر بر کردن راه با مواد ضد لغزش پوکوری کردند و این امر زمینه فراهم آورد که به حرکت وسایل نقلیات یگان مانع به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی برف اول است، ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم. یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجه با وجود نمود، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه مییابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر میشود و سپس تاجیکستان را زمستان سرد و طولانی در پیش است.
وکیلان مدافع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژتیکا گل شرالی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلاور گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی گمان بردانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشرالی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلاور گلوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگام در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلاور گلوف در لاتوکوب یک کارمند میلیسد دلشان نرزولازاده متهم دانسته می شود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلاور گلوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلاور گلوف است و پرونده علیه سی رفیع رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتوف، مرافع دوم دلاور گلوف باید روز 8 اکتبر برگزار می شد، اما با سبب نامدن جبر دیده این مرافع به روزهای آینده به تاخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلاور گلوف به بی‌گناهی او اصرار کرده می گوید زیر حمایش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلماتوف افزود در رابطه با شکنجه دلاور گلوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکل و نسبت خود جبر دیده دلشان نزل‌آزاده ادامه دارد. دلاور گلوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدس جنایتی تاجیکستان یا افباشی در حالت خفناک جواب میگوید. از روی این اتهام با او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرعلی پدر دلاور گلوف در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد.
مستانه اساس ساکنی 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و آیله‌اش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی دو روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش در چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بی‌گناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امردین علیموف و سرویناز روح‌الله پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند.
مستانه لحظه از زندگی را می‌بیند که از آن امید خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی دو روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لتوکوب کرده به عیب بی‌باکی رگی از خانه بیرونش ساخت.
ورد اول من بگردن که نگرفتم تو چند دزدم تا گوش فقط بون گست میکنه ایسی سرم نگو کنم سرد تقسیمش دیگه بسیارم طرف چپم دزدد دخوی نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه دسته که توش میته که بگوی میگوی نگوی آزنم جلی چیسا فهمتر برون میکنم اولش که موها تر پا گزه لیسی میکنم.
یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی اون روز نرهیده است.
نه میرم کوچه در فرم میگردم نه که او آدم نه بچه های سلام میده خیال میکنم آدم های تمام خیلی بگوی که خدمه کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدم های نمیشه.
او را طبیبان تشخیص کردند و بگناه برامد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند.
نه یک سال یک ماه میشه یک مرکه میشه و چه من نمیرم یکی نمیرم یکی هم گب میزنن نانیش وردوش نمیکنم.
بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خورسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد.
فرزندت بم برا آرود نمیریزه نکی از دلیل است که تو تمام اهل اولت کورا میکنه کجای در که میره که بود ای نوسته خلیفه که ای نوسته سید ابروره.
در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکیره بودن عروس از واجبات تاسیسی اویله است. اون را تو اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناهن یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امدادی مقامات کسانی را که به دخترش به قبل او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبرانی ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد.
اساس وزی همی چی ما همی یکم ادام جزاش ببیند دیم دفعه با یاد اختر دیگر حیوچن است.
باشیروف چپیگا پتروف میشکین تفصیلات نو در ماجرای زهرالودکنی سرگی سکریپال افسری مستعفی روس در بریتانیا روزد. سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نام واقعی شخص دویم متهم در زهرالودکنی سرگی سکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. بنوشته این نشریه نفر دوم که در زهرالودکنی سکریپال عیبدار است در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش میدهد.
منو سم دلیل که اوی پکازوری
روسان باشیروف
الکساندر پتروف.
گروه های تحقیقاتی ده اینسایدر و بلینکت نام واقعی گمانبر دویومی حمله به کارمند پیشینی استخبارات روسیه سرگی سکریپال را آشکار کردند. با قول دی اینسایدر و بلینکت، این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف با بریتانیا سفر کرده بود، در اصل طبیب اداره استخبارات این نظامی روسیه الکساندر یفگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگه ولایت ارخانگلس به دنیا آمده، معلومات طبی را در یکی از اکادمیه های نظامی گرفته است. هنگامی تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و ده اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سولزبری این کشور دو شهروند روسیه، الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف، جاسوس سابق روس سرگی سکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرالود کردند. سرگی سکریپال، افسری پیشین اداره استخبارات روسیه، سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با اجنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود، عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبر حمله به سکریپال و دختری او، یولیا، با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماهی گذشته بلینکت نامی واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلان کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی رشتودی خود را پتروف و بوشیروف، شهروندان ملکی روسیه، معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سولزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره سکریپال پاسخ داد. بعضی ها سکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفکوبی کرد.
یه такое понятие предатель родины.
روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاوی حامله مجروح را از دره به آغلی صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه میرزاده ادامه می‌دهد.
کی گفت که گاوها پرواز نمی‌کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاوی 400 کیلوگرمی حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلجیک کنار پایتخت کشور، شهر انکاره، انتقال گاو را بر عهده گرفته، در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به آغل صاحبش برده می‌رسانند.
امید حسنبکوف، عضو دسته منتخب سمبو تاجیکستان، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سمبو برای استعمال دوپینگ یا مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع، موقتاً از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سمبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسنبکوف 30 ساله پهلوان تاجیک در مسابقه سمبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستانه آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزی برگزار شد مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی امید حسنبکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزی خارج نموده، نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سمبو بکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبری آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما cwazodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. تا دیدار بعدی، خدا حافظی هر یکی شما باشد.
خرج میشه.
من رو بالا خیلی ارزان شد دست تک سامان
ارزان. سلام، خبرهای رادیو زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهاری مرادی پیشکش میکنم. صندوق بین المللی پول پیشگویی های اقتصادی را در پس منظر جنگ تجارتی ایالات متحده آمریکا و چین بازنگری کرد. وقتی دو اقتصاد بزرگ جهان با تعرفه به یک دیگر حمله می کنند، همه از این ضرر می بینند، نه تنها طرف های اصلی، گفت موریس اوبستویلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول روزی 8 اکتبر. بر پایه پیشگویی های نوی صندوق بین المللی پول، افزایش تولید ناخالص ملی در ایالات متحده آمریکا نه 2.9 طور پیشگویی می شد، بلکه 2.5 خواهد بود. صندوق بین المللی پول کاهش تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا را به جنگ تجارتی با چین پیوند داده است. رشد اقتصاد چین که در سطح 6.6 پیشگویی می شد 0.4% کم در خواهد شد. قریب نیمه صادرات چین به ایالات متحده آمریکا تحت تعرفه های نوی مأموریت دونالد ترامپ جای گرفت. کاخ سفید تهدید کرده است که تعرفه های نو را به همه محصولات صادراتی چین جاری خواهد کرد. دادستانی نظامی اوکراین می گوید در رابطه با ترکش انبار اسلحه در ولایت چرنیگوف از روی بند خنک نظری به خدمت حربی پرونده جنایی کشاده است و عیبدار شونده ها از 5 تا 7 سال زندان تهدید می کند. در انبار اسلحه که در منطقه اهالی نشین ولایت چرنیگوف جایگیر است، ساعت 3 صبح 9 اکتبر چند گلوله ترکید. با معلومات ستاد کلی قوه های مسلح اوکراین، از ترکش کسی از ساکنان محلی و نظامیان آسیب ندید. رادیون تیماشنکو، جانشین رئیس ستاد عمومی اوکراین، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
از روی گزارش رهبر انبار ششم انبار ضرر دیده، امروز 9 اکتبر اطراف ساعت های 3:25 دقیقه صبح آتش گرفت است. سردار واحد به او از ترکش در بخش فنی انبار که سبب سوختار شد خبر داد. فرماندهی واحد سپارش میداد که آتش خاموش کرده شود. برای این یک تنک آتش نشانی به کار انداخته شد و ستاد کلی نیروهای مسلح خبردار کرده شدند.
از دهه های اطراف انبار نزدیک به 10,000 آدم کوچانیده شدند. مقامات حالت های اضطراری اوکراین گفتند راه های ماشینگرد و آهن را تا 30 کیلومتری انبار بستند. شهرداری پاریس با رهبری سازمان حامی حقوقی باشگاه قلب‌های آتشین معتبر تاجیبایو اجازه داد که روز 9 اکتبر هنگام ملاقات پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون تظاهرات برگزار کند. بنا به خبرها همایش اعتراضی حامیان حقوق ازبک در میدان سن آگوستین پاریس برگزار می شود. تاجیبایو می گوید هدف از تظاهرات کوشش براه ماندن مکالمه با شوکت مرزیویف و جلب توجه او به مشکل حقوق انسان در ازبکستان است. با گفته حامی حقوق، آنها می خواهند از مرزیویف طلب کنند تا با دیگر اندیشان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در تبعید به سر می برند اجازه دهد به وطن برگردند. با اطلاع خبرنگار نستایش ایوریم، پلیس مسکو پس از تنفس طولانی بازداشت مهاجران را در روزهای نماز جمعه در نزد مسجدها دوباره آغاز کرده است. نخستین بازداشتها هفته گذشته روی داده اند. کارمندان پلیس مهاجران را در نزد مسجدها دستگیر و به شعبه پلیس می فرستند. حقوق شناسان می گویند این عمل پلیس مسکو غیر قانونی است. یکی از دستگیر شده ها به نام رستم گفت پس از دستگیر شدن با او هیچ سندی را برای امضا پیشنهاد نکرده اند. تنها برای چند ساعت در اتوبوس نگه داشته پس از گرفتن عکس و پای انگشت در شعبه پلیس آنها را رها کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه ORG.
پژوهشگران مجموعه بین المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای آینده به چاره‌های فوری و گستردن نیاز می‌باشد. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. پژوهشگران مجموعه بین المللی تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه 8 اکتبر در نشست در کره جنوبی شرکت کردند می‌گویند که اگر وضعیت به شکل کنونی ادامه یابد، گرمای زمین بین سالهای 2030 تا 20 سال پس 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشداری آنها را جدی‌تر می‌کند این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی خواهد بود تا آب بحرها به شکل خطرناک افزایش یابد، سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به تدریج به طور چشمگیری گسترش یابد. پژوهشگران میگویند آنها در همین سالها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرمی هستیم، حالتی که بسیاری از نقطه های زمین را تقریبا غیر قابل زیست خواهد کرد. ناصر کریمی پژوهشگر ایران در نروژ میگوید
توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و این کار رو اون کار رو اون کار میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم، اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنید که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان میدونیم که توافق پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون و مشکلاتی که اتنا داره.
یکی از اعضای مجمعه بین المللی تغییرات آب و هوایی گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامدی ناسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات اصلی و بنیادی در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنعت و فناوری، استحصالات، بارکشانی و شهرنشینی شدند. این هشدار پژوهشگران از سراسر جهان در حال است که مقامات بلندپایه تاجیکستان بارها از آبشوی پریخ‌ها تا سال‌های اخیر در کشور هشدار دادند. تا 50 سال پیش در تاجیکستان 14,000 پریخ خرد و بزرگ به قید گرفته شده بود. پریخ‌هایی که در حال حرکت هستند حالا خطری برای ساکنان پایان آب محسوب می‌یابند، زیرا با کنده شدن آنها آبخیزی به میان آمده ساکنان از آن زیان خواهند دید.
از نازنین آزنین دل بریم آجبین نازنین آزنین دل بریم آجبین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین آزنین دل بریم آجبین نازنین آزنین دل بریم آجبین چون برای سیستارم سر با پیشی تو عزیزم بگذارم گن آیی یک دمه پیشم مای گل میشدم دیوانم از عشق دیارم نازنی نازنی دل بریم آجبی نازنی نازنی دل بریم آجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دل بریم آجبی نازنی نازنی
قاچاقبران مواد مخدر آنها را در بین قشرهای کمبیزات تاجیکستان جستجو کرده می‌یابند و به تدریج از آنها زامبی و یا غلام می‌سازند. این افراد آزمایشگاه‌های زنده به حساب می‌روند که طعم هروئین، افیون و دیگر انواع مواد مخدر را می‌چشند و به صاحبان بار می‌گویند که برای فروش خوب است یا نه. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی و پژوهشگر از آکادمی علوم سیم الدین میرزایف یک تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان بودند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان تحقیق هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفره چشنده مواد را دارند. آنها آزمایشگاه‌های زنده قاچاق مواد مخدر هستند که بعد چشیدن طعم مواد به آن سرتیفیکات صفت می‌دهند. آمده است در این تحقیقات تلاش‌های به تکرار رادیو آزادی برای گفتگو با یکی از مؤلفان تحقیقات نتیجه نداد، ولی هر دو در این تحقیق که چشندگان مواد مخدر یک ابزار برای گسترش نشئه‌مندی عنوان گرفته است می‌گویند رسیدگی به مسئله آنها بسیار مهم است، چون این گروه یک ابزار مهم برای پیشبرد فعالیت قاچاقبران، سازمان‌های جنایی فراملی و تروریستی است. تعداد چشندگان مواد در سال‌های 90 و اول سال‌های 2000 زیاد بود، حالا کمتر شده است، می‌گوید پول جمالوف رئیس سازمان غیر حکومتی سپین پلوس که برای پیشگیری از گسترش استعمال مواد مخدر در تاجیکستان کار میکند.
تعداد آنها زمان زیاد بود که هر کسی می توانست مواد مخدر می فروخت. قاچاق مواد مخدر زیاد بود، حالا درباره اش کم شنیدم، چون حالا نظارت سخت شده است. فروش مواد مخدر در داخل کم است و مرز با افغانستان سخت نظارت می شود.
ظفر اسماعیل زاده و سیم الدین میرزایف در تحقیق فراگیر درباره چشندگان مواد مخدر در تاجیکستان نوشتند که این گروه و جلب آنها به استعمال مواد مخدر از نظرها دور مانده است، هرچند یک مشکل جدی برای صحتی مردم و تامین امنیت ملی در تاجیکستان است. گروه جوانانی را که به این کار مشغول می‌شدند اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می‌کردند. با گفته مؤلفان اربابانشان اول با آنها رفتار خوب می‌کنند، ضیافت و هدیه‌های خرد می‌دهند، ولی بعداً روزشان سیاه می‌شود. در این تحقیق آمده است بعد از آن که این افراد معتادی سخت شدند به غلام تبدیل می‌یابند. دیگر قادرند برای به دست آوردن اندک مواد مخدر برای استعمال به هر جنایت، دزدی و قتل و کشتار دست بزنند. نادر نام مستعار یک جوان نشه‌مند است که حالا در یکی از مرکزهای تبابت نشه‌مندی در دوشنبه معالجه می‌گیرد. او در مصاحبه از طریق وایبر به رادیو آزادی گفت کار چشندگان مواد معلوم کردن آن است که مثلا هروئین خالص است و یا نه و به نشه‌مندان خوب کیف می‌دهد یا نه. آنها از طعم هروئین می‌فهمند که خالص است یا نه، چون که صاحبان بار بعضن برای زیاد شدن هروئین با آن آرد، شکر، شیر خشک و حتی خاک بور اضافه می‌کنند. گفت این جوان به قول او چشندگان مواد را معلوم کردن آسان نیست، زیرا آشکار شدن آنها معنی آشکار شدن خوجه اینهایشان را دارد. به قول مؤلفان تحقیق اکثریت چشندگان